أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز در تقویم ها می نویسن روز بزرگ داشته مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه است. جدا مرحوم علامه طباطبایی یک عالم جامع از علم و عمل بود. رضوان الله تعالی علیه ویژگی که در ایشون مشاهده میشد اخلاص و اینکه کار رو برای خدا میکند، غیر از خدا به اسباب و لوازم دنیوی هیچ ارزشی براشون قائل نبود. همون که اعتقاد به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، یه همچه اخلاصی در عمل داشت. تواضعی که ایشون داشت واقعا حیرت آور بود. یک مرد عالم فیلسوف هم در علم فقه و اصول و علوم حوزوی مهارت کامل داشت و هم در فلسفه استاد بود، فیلسوف بود، تأثیرگذار بود. فرمایشات ایشون در فلسفه بین علما و بزرگان، در این حال تواضع خاصی داشت. ما در همسایگی ایشون بودیم، منزل ما جنب منزل ایشون بود. معمولا هر روز یا اغلب از خانه بیرون می آمدیم یا بر می گشتیم، در راه به ایشون برخورد می کردم. تنها هیچ کس همراه ایشون نبود. از خانه میاد بیرون تنها راه میفته میره فیضیه یا مسجد سلماسی بود، تفسیرشون رو اونجا میگفتن، فلسفه هم اونجا بود. تنها میرفتن، تنها میامدن، نمیگذاش کسی همراه ایشون باشد. عرض کنم که یه وقت در فیضیه من نماز جماعت مرحوم آیت الله عراقچی شرکت میکردیم، یه قدری دیر رفتم. اذان گفته بودن، من وارد شدم در صف جماعت، یخدم مرحوم آیت الله طباطبایی، ایشون هم ظاهرن دیر رسیده بودن. همونجا چون اون قسمتی که فرش بود تمام شده بود، در اون قسمت که فرش نبود رو سنگ ها عباشون رو پهن کرده بودن و به جماعت اقتدا کرده بود. عالم بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی رو انسان به این صورت ببیند واقعا تعجب داشت. عباشون رو پهن کردن رو سنگ فرش ها و تو صف کنار بقیه مأمومی استاده اقتدا کرده. این تواضع واقعا در حد اعلا بود. در مسجد سلماسی من درس فلسفه ایشون شرکت میکردم. ببینید حالا استاده خیلی ها یه کناری پشت مثلا پشت میدن تنه میدن به دیوار، حالا ممکنه بعضیام یه دوشکی یه پتویی پهن میکنن بالش میذارن تکیه میدن و درس شروع میکنن. حالا بالش و پشتی هم نه، کنار دیوار تکیه میدن و درس شروع میکنن که یه حالت دست استقلالی داشته باشد. درس ایشون در مسجد سلماسی وسط مسجد، ایشون میمدن همونجا وسط مسجد مینشستن، طلبه ها دورشون جمع میشدن. اینم باز یکی از ویژگی های ایشون که تکیه بدن عرض کنم بالشی پتویی چیزی ابد، اونم حتی کنار دیوار تکیه به دیوار بدن و درس رو شروع کنن. همون وسط ایشون می نشستن طلبه هم دورشون. یه ویژگی های مخصوصی داشت ایشون. تنها رفت آمد می کردن، گاهی از اوقات حتی یخه لباسشون دکمه قباشون باز بود، همینجور لباس رو پوشیده بودند و حرکت کرده بودند. خب یک مرد ملای عالم فرهیخته در کوچه تنها به حالت عرض کنم که همون مثل طلبه عادی، این ویژگی های اخلاقی ایشون بود که واقعا درس بود برای همه. سبک زندگی ایشون در با طلاب جوری بود که خیلی احترام قائل می شد برای یک طلبه. حتی در راه کسی برخورد می کرد به ایشون، ایشون حتی یه مقدار تأمل می کردن بیستن سلام و تعارف بکنن به او و بعد حرکت کنن. عرض کنم که واقعا روش ایشون در برخوردهار، ما می رفتیم در منزلشون در می زدیم، خودشون می آمد در رو باز می کرد. کسی تو منزل از خدمه باشد اونا در رو باز کنن ببندن نبود. این ویژگی های اخلاقی این مرد بزرگ بود. امیدوار هستم خدای متعال روحش را با روح نبی گرامی اسلام با روح ائمه اطهار محشور فرماید و خداوند به ما توفیق بده بتونیم راه اونها را، راه علمی و عملی و تواضع اونها را، خلوص اونها را انشاءالله تبعیت کنیم. خداوند در ما هم مثل اون اخلاق و رفتار رو انشاءالله توفیق بدهد. عرض کنم که بحث ما راجع به شرایط صحت اجاره است. گفتیم برای عقد اجاره شرایطی هست برای صحت، گاهی اون شرایط در متعاقدین هست که متعاقدین باید بالغ باشن، عاقل باشن، مختار باشن، با اراده باشن، ان اکراهن نباشه. یه وقت از شرایط در عوضینه، گفتیم در این یا در اجرت شرایط هست که مطرح شد. بحث فعلا رو روش ترتیب بحث امام رضوان الله تعالی علیه فرمود عمل منفعه، یکی از ارکان اجاره منفعته، چون اجاره یعنی تملیک منفعت، دار رو تملیک میکند منفعتش رو، آجر تو کد دار، خانه رو اجاره میدهد برای سکونت، اجاره میکنند برای اینکه از سکونت در او استفاده کنند، اون سکونت رو میگیم منفعت. اجاره دار خانه رو اجاره میده برای استیفاء اون منفعت، دابه رو اجاره میده برای سواری که از او بارکشی سواری استیفا بکنن. این بارکشی یا عرض کنم که سواری رو میگیم منفعت. خود این منفعت باید دارای شرایطی باشه. یکی از شرایط که عرض شد این است که باید اون منفعت منفعت مباح باشد، منفعت محرمه نباشه. اگر چیزی است که منفعتی داره اما منفعت محرمه است، اجارش باطل. عرض کنم که چیز حرام رو نمیتوند تملیک به غیر بکند، چیز حرام رو نمیتوند عرض کنم که در اختیار دیگری برای استیفاء از او باید قرار بده. پس اگر منفعت منفعت محرم شد، مثل مثلا خانه رو اجاره میده، یه مغازه ای دارد اجاره میده برای خرید و فروش مسکرات، معامله مسکرات، یه مغازه ای رو اجاره میدهد برای مشروب فروشی، خب بیع مسکرات حرامه، نگهداریش حرامه، تولیدش حرامه. اگر اجاره داد مغازه رو برای خرید و فروش مسکرات، منفعت منفعت حرامه است، حرامه، محرمه است، حرام است استیفاء این منفعت. پس چون منفعت منفعت حلال نیست، منفعت حرامه، اجاره مغازه رو میدهد برای فعل حرام، این اجاره باطل است. پس باید منفعت منفعت محلله باشد، اجاره بدهد دابه رو برای حمل مسکرات، همجور که خرید و فروشش حرامه، نگهداریش حرامه، عرض کنم که خرید و فروشش حرامه، اجاره بدهد دابه رو برای حمل مسکرات جایز نیست. مغازه رو اجاره میده برای تولید یا برای خرید و فروش مسکرات، چون منفعت منفعت محلل نیست، اجاره باطل است. یک زن مغنیه رو اجاره میکند یا اجاره میدهد برای تغنی، برای غناخوانی، برای رقص. عروسی داره، یک خانم مغنیه رو دعوت میکنه، اجاره میکند امشب بیا منزل ما یه شب، فلان مبلغ بهت میدم اونجا رقص بکن. چون اون تغنی منفعت محرم است، منفعت محلل نیست، اجاره اون مرأه باطله. اجاره میکند برای تغنی. باید منفعت منفعت محلل باشد. این شرط اول که باید منفعت منفعتی باشد که استیفای اون منفعت، استفاده از اون منفعت حرام نباشد. یکی این که باید منفعت تعیین بشه. اگر مثلا دابه چند جور استفاده ازش میشه، چند جور منفعت داره. هم منفعت سواری هست، اجاره میکند یه دابه رو برای سواری، میخواد از اینجا مسافرت برد تو کجا، یک دابه رو اجاره میکند برای سواری. یه وقت برای بارکشی است، باری رو میخواد حمل بکنه، حیوان رو اجاره میکند برای بارکشی، باربری باش. پس منفعت مختلف، منفعت سواری دارد دابه، منفعت بارکشی دارد. یا مثل سابق که اداره ی آسیا برای گندم خرد کنن، آرد کنن، یه وسیله‌ای بود که دور می‌گشتن، او چرخ می‌خورد و گندم‌ها رو آرد می‌کرد، خرد می‌کرد. این حیوان دور می‌زد و اون چرخ رو می‌گردوند. پس اینم یه منفعت دابه است، اداره اون آسیا. پس بنابراین یه عین دارای چند منفعته. حالا من که میخوام این حیوان رو اجاره کنم، باید منفعتی که میخوام از او بهره برداری کنم معین باشد. بگم من این حیوان رو از شما اجاره میکنم یا به شما اجاره میدم برای سواری، منفعت رو تعیین کند، یا برای بارکشی. پس شرط دوم این که منفعت باید معین باشد. اگر یک عینی دارای چند منفعت قید بکند، من برای فلان منفعت این را اجاره میکنم، حالا میتوندم به طور مطلق بگی برای همه منافع، عرض کنم که اجازه میدهد در این عین به هر نحو بخواد استیفای منفعت کند، هم میتونه باز بارکشی کند، هم میتونه سواری کند، همون اداره آسیا رو انجام بده، میتوند مجموع بر مجموع این منفعت ها رو قصد بکنه. وقت اون طرف که مستأجر اجاره میکند مخیر است که هر کدام رو میخواد انجام بده. مراد تملیک همه منافع نیست، اجازه هم تصرف در اون عین به ای نحو از هر کدام از این منافع بخواد استفاده کند بهش اجازه میده. اون وقت اون طرف مخیره. حالا که این دابه رو اجاره کرد به نحو مطلق، تمام منافعش رو در اختیار داره، حالا در بین اونها هر کدوم میخواد اختیار میکند. یه وقت سواری رو اختیار میکند، یه وقت بارکشی رو اختیار میکند یا غیر. پس به نحو مطلقم اجاره میدهد این عین دارای منافع متعدد را به همه منافع، اون تا اون طرف مخیر میشد برای اینکه هر کدام رو میخواد ازش استفاده کند. پس به این نحو میشه که معین فرد را مشخص نمیکنه برای چه کار، میگه به نحو مطلق اجاره میده، اون طرف هم مالک همه میشه، یعنی میتوند همه این منافع رو استیفا کند علا نحو البدلیه، یا این یا اون یا اون. پس شرط دیگر این که باید تعیین بکند، اگر منافع متعدد است بگه برای چه منفعتی. اگرم به طور جمع گفت، اون طرف مخیر میشد که یکی از مجموعه اونها رو مجاز است در هر کدام تصرف بکنه، تملیک به شده، یکیشو انتخاب میکنه. شرط سوم، شرط چهارم معلومیت است. باید منفعت معلوم باشد، بداند خصوصیات اون منفعت رو. حالا یا تعیین یعنی علم به او، معلومیتش، یا به این است که به حساب ایام مشخص میکنه، معلوم میکنه آجر تو کدار خمسه شهور، من این دار رو به شما اجاره میدم 5 ماه، 2 ماه، 1 ماه. پس منفعت رو معین میکند به روز، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 5 روز، 10 روز. به این صورت منفعت رو معین کرده برای سکونت، معلومم میکنه. علاوه بر اینکه منفعت اسکان هست، باید زمانش هم مشخص باشه، علم داشته باشد به اینکه اون منفعت چیست. از نظر زمان مشخص میشه 1 ماه هست، 5 ماه هست. یا فرض بفرمود که از نفر از نظر عمل مشخص میکند، نه از نظر زمان. اجیر میشد برای بنایی، میگن آقا این خانه رو من میخوام بسازم، شما رو اجیر میکنم برای بنا، بنا یک منزل با مشخصات معلوم. منزل چجور باشد، چند متر ساختمان با چیز و مسائلی مسالهی عرض کنم که بسازه. پس علم به منفعت لازمه، یه وقت اون علم به وسیله عمل مشخص میشد، نه به وسیله زمان، به وسیله عمل. برای اجیر میکند برای بنا، اجیر میکند برای دوخت و دوز، یه لباس بدوزد. منتها برای دوخت لباس باید معین بکند لباس چیه، یه قبا، یه پیراهن. خب قبا با چه پارچه‌ای؟ ممکنه یه پارچه کلوفتی باشد، یه جور عرض کنم که قیمت داره، ارزش داره. یه وقت هست نه، یه پارچه نازکیست، با یه پارچه نازک میخواد بدوزد قبا رو. این فرق میکنه، باز معین بکند، معلوم بکند قبا رو بدوزد، قدش چقدر باشه، عرض کنم که گشاد باشد، تنگ باشد. حالا اون وقتا مثلا گفتن به صورت رومی بدوزد، فارسی بدوزد، کیفیت دوخت. حالا مثلا میگه دوختش به چه نحو باشد، مقرراتی دارن خودشون، شرایط برای کیفیت دوخت، دو جور بدوزن، دو بار از کنم که نخ بدواند یا یک مرتبه. الان هم هستیش رو باید اینا مشخص باشه. مرحوم سید در عرض کنم که مرحوم آقای حکیم در مستمسک عرض کنم که در 2-3 مسئله اینا رو توضیح میده که معلومیت عرض کنم که اون منفعت به وسیله عمل چه خصوصیاتی باید ذکر کنم. عرض کنم که در مسئله 6 در مستمسک جلد 12 صفحه 16 فرماد از استعجر دابتن للحمل علیها، اگر دابه ای رو اجاره می کند برای بار کشی. خب پس منفعت برای حمل، دابه رو اجاره می کند برای اینکه بار ازش به وسیله او بار ببرد. فرماد لابد من تعیین ما یحمل علیها، اجاره کرده دابه رو برای بارکشی، این دیگه کافی نیست، معلوم نیست، باید بگه چی میخوام بار کنم. یک میگه خودم میخوام سوارش بشم، یه وقت میگه نه میخوام دیگری سوار بشه، فرق میکند. خودش یه آدمیست 50 کیلو اجاره میکند دابه رو برای حمل، خب ظاهرش نیست که خودش میخواد سوار شه، 50 کیلوه، میخواد یه نفر یا حالا به جاش سوار کنه 100 کیلوه، دو برابر. خب این فرق میکنه، اجاره بده دابه رو برای اینکه یه بچه سوارش بشه یا یک آدم انسان کامل، یه انسان لاغر اندام یا آن انسان قوی هیکل چاق، تفاوت میکنه. فرمود لابد دم این تعیین ما یحمل علیها، چی میخواد بر این حیوان بار بکند و بارکشی ازش بکند باید بگه. عرض کنم که من لابد من تعیین ما یحمل علیها به حسب الجنس انکان یختلف الاقراض به اختلافه. یه وقت میخواد مثلا گندم و حبوبات بار کند، یه وقت میخواد سنگ بار کند با او، سنگ سنگ ها رو از اینجا به جای دیگه ببرد، خیلی تفاوته. حبوبات رو حمل بکند بر اون حیوان یا سنگ حمل بکند بر او، به حسب الوزن، ولو بالمشاهده، ولو اینکه با مشاهده مثلا اون جنس رو معینش بکنه، مثلا این جنسی سنگ اینقدر بار سنگینی دارد، اون حبوبات اینقدر سنگینی دارد، ولو با مشاهده تعیین بکنه. عرض کنم که و کذا در مستمسکه فرمود و کذا به نسبت الی رکوب، اجاره کرده این حیوان رو برای سواری. خب کی میخواد سوار شه؟ معین کند. لابد من مشاهدت راکب، باید راکب رو ببیند، او وصفهی یا توصیف میکند، آقا من این دابه رو اسب و اجاره میکنم برای سواری، خودم میخوام سوار شم. خب اونم میبیند او رو چقدر وزن و خود، یا میخوام فلانی سوار بشد که 90 کیلو وزنشه، 50 کیلو وزنشه، یه بچه رو میخوام سوار کنم، حتی یک زن رو میخوام سوار کنم، من اجاره میکنم دابه رو برای سفر، برای بارکشی، برای سفر، که اون راکب هم کی هست معین میکند از نظر وزن، از نظر خصوصیات. یعتبر و تعیین الحمل و المحمول علیهم، هم حمل رو باید تعیین کند چه مقدار است، هم محمول علیه او حیوان چه حیوانی است، و راکب و المرکوب اینا باید تعیین بشن. راکب چه ویژگی هایی دارد از نظر وزن، از نظر خصوصیات، مرکوب چه ویژگی هایی. من کل جهت یختلف غرض العقلاء به اختلاف ها، تمام اون اوصافی که به اختلاف این اوصاف رغبت ها فرق میکنه، قیمت ها فرق میکنه، عرض کنم که تمایل ها برای اجارش تغییر میکند، اینایی که موجب تغییر در قیمت و اینها میشه باید تعیین کنه. پس این که میگیم باید اون منفعت معلوم باشد، از این جهات باید معلوم باشد. این در مسئله 6 بود. در مستمسک میگه در مسئله 7 اذا استعجرت دابه لحرث، اگر چنانچه دابه رو اجاره میکند برای اینکه زمین رو که شخم بزند، لحرسه ارز کنم که جریبن، میگه من این دابه رو اجاره میکند برای اینکه زمین یک جریبی رو شخم بزنه، مقدار زمین رو معین میکند. علاوه بر این که میگه جریبن یک جریب هزار متر، لابد من مشاهدت الارض، باید اون طرف که اجاره میکنه حتی ببیند زمین رو. این که بگید یک جریب چند متر زمین رو میخوام شخم بزنم کافی نیست، باید بیاد زمین رو ببیند. زمین سفت داریم، زمین عرض کنم که نرم داریم. اگر زمینی است که زمینش محکم و سفتی است، شخم زدنش یه جور عرض کنم که صرف میشه درش، یه وقت از زمین نرمی است، خیلی راحت شخم میزند. پس لابد من مشاهدت الارض او وصفها، اگر حالا دسترسی نیست که نمیتوند مستأجر بره زمین رو ببیند، موجر توصیف میکند زمین عرض کنم که نرمیست. ما هر وقت زمین رو شخ میزنیم براحتی شخ میشد، یا نه میگه زمین سفتیست، هر وقت شخ میزنیم با مشکلاتی برخورد میکنیم. باید توصیف بکند لابد من مشاهدت الارض او وصفها على وجه یرتفع القرار. این هم یک مسئله که تعیین میکند تعیین به چه نحو منفعت باید، حتی اگر گفت یک جریب هزار متر رو میخوام شخم بزنم کافی نیست، باید زمین رو بگه. زمین سفتیست، زمین نرمیست. چجور در مسئله 8 فرماد اذا استأجرت دابتا للسفر، اگر دابه رو برای مسافرت یه مسافتی میخواد بره اجاره کرد، لابد من بیان زمان سیر، باید بگد من چه زمانی میخوام برم، حتی در شب میخوام این مسافت رو طی کنم یا در روز. خب این فرق میکنه، در شب یک جور هست، رفت آمدش خیلی روان و آسان نیست، یه وقت نه روز روشن روان و آسان میرند و میان. لابد من بیان زمان سیر من لیل او نهار الا اذا کان هناک عادتن متبعه، مگر یعنی که معلومه این آقا میخواد مسافرت بره، هیچ وقت شب نمیره روزه. اینجا دیگه لازم نیست قید بکند، برای اینکه خودش معلومه. اگر معلوم هست رفت آمد چجور هست شب روزه، دیگه لازم نیست اونجا ذکر بکند. علی حال یکی از شرایط منفعت این است که تعیین بکنن اگر منافع متعدد است، و اگر تعیین میکنن علاوه بر تعیین باید روشن کنه، معلوم بکنن که این منفعت چه منفعتی است. منفعت سواری است معلوم شد، اما همون سواری شبانه است، در روز است، کی میخواد سوار شه؟ زن، مرد، چاق، جوان کنم که لاغره، این مشخصات باید معلوم بشه. زمین رو میخواد عرض کنم که شخم بزنن، خب شخم معلومه، عرض کنم که زمین مشخص برای خاطر شخم، اما باز این زمین نرمه، سفته، تمام این مشخصات باید معلوم باشد. پس شرط دیگر در اون منفعت این هست که باید تمام خصوصیات که در اون منفعت هست ذکر بشد. عرض کنم که حالا باز شرایط دیگه هم هست، بعدن عرض میکنم. پس بنابراین یکی از شرایط منفعت تعیین بود، یکم از شرایط منفعت معلوم بودنه. غیر از این که خب باید عرض کنم که مباح باشد حرام نباشد که اون قبلا گفت، حالا شرایط دیگری هم هست که انشاءالله ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.